بهش توضیح دادیم که داریم برای صلح و طبیعت دور دنیا رو رکاب میزنیم. اما چند وقته که خیلی پنچر میشیم و یه لاستیک ضد خار میخوایم.
آقای ویلیام در حالی که کارت ویزیت و چند تا از عکس‌های ما رو برانداز میکرد، یه کاتالوگ از انواع لاستیک جلومون گذاشت و توضیح داد که کدومشون به درد ما میخوره. یه برش هم از لاستیک رو نشونمون داد. داخل اون در حدود 4-5 میلیمتر اسفنج فشرده خیلی سفت وجود داشت و اگه شیشه و یا میخی وارد لاستیک میشد، بازم به خاطر وجود اسفنج نمیتونه سیوپ رو پنچر کنه.
لاستیک خیلی خوب و عالی به نظر میرسید. البته قیمتش هم خیلی عالی بود، تقریبا 4 برابر قیمت مدلای معمولی.
اما این چند وقته پنچریای مکرر اونقدر اذیتمون کرده بود که حاضر شدیم نزدیک $200 اونها رو بخریم و امیدوار باشیم که با فروش چند تا عکس بتونیم این مبلغ رو جبران کنیم.
ویلیام میگفت که فعلا لاستیکا رو نداره و باید سفارش بده و احتمالاً یکی دو روز طول میکشه تا سفارش بده و به مغازه برسن. گفت بهتره که چرخا رو همونجا بذاریم و 2 روز دیگه سر بزنیم.
پس فردای اون روز دوباره رفتیم مغازه دوچرخه‌سازی که تقریبا وسط شهر بود. به محض اینکه وارد شدیم دوچرخه‌هامون رو دیدیم، اما تقریبا نمیشد شناختشون. تمیز و شیک و خیلی مرتب.
البته فقط به خاطر تمیزیشون نبود. تقریبا بجز بدنه، فرمون و پدالا همه چیز عوض شده بودن و به جای لوازم کهنه همه جای چرخ‌ها وسایل نو جایگزین شده بود.
ویلیام از دور دستی تکون داد و نزدیک شد. همینطور که جلو می اومد گفت: خیلی شانس آوردین که قبل از حرکت اومدین اینجا. وضعیت دوچرخه اصلا خوب نبود. طوقه عقب لاستیک جعفر شکسته بود و از چند جا ترک داشت.
به من گفت طوق چرخه تو هم همچین تعریفی نداشت و با چند تا ترمز افتادن تو دست انداز اونم ترک برمی داشت و می شکست. معلومه که بار زیادی دارین و ترمزها حسابی به طوقا فشار آوردن و اونا رو نازک کردن.
برای همین کلن چرخها رو با تمام لوازمش عوض کردم. چرخهای جلو رو هم نو انداختم چون دیگه عمرشون رو کردن. زنجیر و ترمزها رو هم عوض کردم. لاستیک همونایی رو که خواسته بودین انداختم. در ضمن 4 تا تیوب ضد خارم انداختم. بین لاستیک و تیوب هم یه نوار محکم لاستیکی زخیم گذاشتم که دیگه هیچ وقت پنچر نشین، حتی تا وقتی که برسین دوباره به ایران.
فکر کنم از اینجا به بعد سفر جهانگردامون و مدیون آقای ویلیام هستیم.
ویلیام همینطور که حرف میزد و قسمت‌های نوع چرخ و دلیل تعویض شدنشون رو برای ما توضیح میداد، منم یه نگاهی به قیمت‌ها مینداختم. طوق و متعلقات $450، ترمزها $50، تیوب $40 و لاستیک $200.
با یه حساب سرانگشتی رسید نزدیک به $2000، یعنی در حدود 2 میلیون تومان خودمون. خیلی عصبانی شدم و صورتم پر از عرق. آخه چرا بدون اینکه با ما هماهنگ کنه این کارا رو کرده؟ ما فقط 4 تا لاستیک خواسته بودیم، نه این همه وسیله. $200 هم به زور میتونیم جور کنیم، چه برسه به $2000.
اصلا ما دوچرخه‌ها رو دونه 600,000 تومان خریدیم، اما امروز تقریبا 2 برابر کل مبلغش باید پول تعمیر بدیم.
حرفای آخر ویلیام رو تقریبا نمیشنیدم و فقط با حسرت طوق شکسته رو گرفته بودم دستم و همش رو این فکر بودم که چطور میشه تعمیرش کرد و نوی اون رو نخرید.
یه لحظه به خودمون اومدیم و دیدیم که صاحب مغازه پشت پیشخون ایستاده، طوری که منتظره تا حساب کنیم. نمیدونستیم چجوری توضیح بدیم که پول نداریم و لطفاً همه چیز رو با همون وسایل قدیمی عوض کن.
تا خواستیم شروع کنیم ویلیام با قیافه جدی گفت: تو دوران دانشجویی چند تا دوست ایرانی داشتم و خیلی از خصوصیات اخلاقی شما رو میشناسم. میدونم که شما دوست دارین چونه بزنین، پس شروع کنید تا بهتون یکم تخفیف بدم.
چانه زنی ایرانی ها به گوش آقای ویلیام هم رسیده بود و بنده خدا خودش قبلا تخفیفای لازم رو بهشون داده بود.
همش با خودمون میگفتیم خب گیریم که 50 نه 100 دلارم تخفیف داد، $1900 بقیه رو چی کار کنیم؟ با یه قیافه بهزده و با تته پته گفتیم نمیدونیم، راستش ما که اصلا اونقدی پول نداریم.
ویلیام در حالی که لبخندی میزد گفت: نظرتون با 100 دلار چیه؟ اما اون منظورش این نبود که 100 دلار تخفیف بده، بلکه میخواست کلن 100 دلار ازمون بگیره.
اصلا منظورش رو نمیفهمیدیم و فکر کردیم داره شوخی میکنه، اما اون خیلی جدی بود و میگفت که کلن میشه 100 دلار.
حالا ما شروع کرده بودیم به چونه زدن که نه بابا، اونقدر نمیشه و باید بیشتر ازمون پول بگیری.
تو همون شلوغ پلوغی ویلیام با صدای آرومی گفت: من عاشق دوچرخه سواریم و خیلی دوست داشتم که الان میتونستم مثل شما دوتا رها باشم، کار و زندگی و خانواده رو رها کنم و با دوچرخه همراهتون بشم. اما چه کنم که زندگی مشکله و اگه من فقط یک روز اینجا رو تعطیل کنم معلوم نیست چه اتفاقی میفته. لطفاً این هدیه کوچیک رو از من قبول کنید تا اینطوری حداقل همیشه همراهتون باشم.
عشق تو چشامون حلقه زده بود و اصلا باور نمی کردیم. نمی دونستیم از خوشحالی باید چی کار کنیم. $100 حتی پول مالیات وسایل و یا کارگری که روی چرخامون کار کرده بودم نمی شد. اما انگاری می خواست که ما یه وقت ناراحت نشیم. برای همین اون پولو گرفت تا ما احساس کنیم واقعا وسایل رو خودمون خریدیم.
سوار چرخا شدیم. دست تکون دادیم و از ویلیام خدافظی کردیم. اصلاً باور کردنی نبود. حتی از روز اولشون هم بهتر شده بودن و خیلی راحت جلو می رفتن.
ویلیام راست می گفت. از اون روز به بعد تا انتهای سفر به جز یک بار بیشتر پنچر نشدیم. تا نهایتاً تو کاشان و دو سه روز مونده به انتهای سفر طوق چرخم شکست.
ویلیام با این کارش همیشه و هر روز همراه و همسفرمون بود و خاطره و هدیهش هرگز ازمون جدا نشد.
روزهای همیشه بارونی سیاتل همچنان ادامه داشت و وقت ما خیلی کم و باید هرچه سریعتر راهی می شدیم. هنوز چند هزار کیلومتری از مسیرمون مونده بود تا به انتها برسه. بالاخره توی روز نیمه بارونی سیاتل رو با تمام خاطرات شیرینش به طرف جنوب ترک کردیم.
جاده ها خیلی شبیه به مسیرهای شمال خودمون بود. همه جا سرسبز و پر از درخت. هوا کمی خنک بود اما دوچرخه سواری توی این جاده ها درست ما رو به یاد ایران مینداخت و خیلی لذت می بردیم. اما یه غمی هم تو دلمون مینداخت.
حالا بیش از یک ساله که از خونه و خانواده دوریم و تو کشورهای غریب زندگی میکنیم. هر روز کلی اتفاق خوب و بد برامون میفته. یه روز اونقدر ناامید و خسته ایم که دوست داریم چشمامونو ببندیم یه هواپیما سوارشیم و برسیم خونه. اما روز بعد اونقدر امیدوار و خوشحالیم که دوست داریم این سفر سالهای سال طول بکشه و به این زودی هم تموم نشه.
کمک ویلیام تو سیاتل از اون اتفاقای خیلی خوب بود که تا مدتها ما رو برای رسیدن به هدفمون امیدوارتر و امیدوارتر می کرد.
اگه دوست دارید همراه با این دو جهانگرد ایرانی با تجربه های جدیدتر و مناطق گوناگون دنیا آشنا بشید، حتما برنامه بعدی ما رو بشنوید.
چه شورها که من به پا، چه شورها که من به پا، ز شاهنامه می کنم در شکایت از جهان، در شکایت از جهان، به شاه بار می کنم. جهان پر از غم دل، جهان پر از غم دل، زبان ساز که چونی دلی نشسته بخونی، زعش پخص که
خرسندیم که در دل این ساعات که ما فرصت و سعادت خدمت به شما رو از رادیو ورزش پیدا کردیم، هنگامه دلنواز اذان و نیایش هم هست و امید که همه ما از این دقایق نورانی نهایت حظ و بهره معنوی رو ببریم.
محبوب مهربان، شبهایی که مهمان خلوت خانه‌ات می‌شوند، و غزل امید را در آستانت سر می دهم. آسمانی ترین شبهای من است. به نام خدا. خدای بزرگ و مهربان و عزیزی آغاز می کنم که همیشه در کنار ماست. خدایا وقتی که در کوره راه های سرگردانی گم شده ی خیش بودم و در جستجوی تو سرگشته و حیران، آنکه در بنبست هر کوچه تردید دستم را می گرفت تو بودی. وقتی در غرقاب طغیان و تباهی به هر دستاویزی چنگ می انداختم تا آخرین نفس فریاد می زدم و آن که با التماس و امید می خواندمش تو بودی. نام های زیبا و نورانیت چراغ راهنمای شام پریشانی من است. خدایا مرا ببخش، مرا که می خوانمت اما در خواندنم معنای راستین بندگی نیست. می جویمت اما در جستنم کیمیای اطاعت نیست. می خواهم اما در خواستنم معرفت خواهش‌های آسمانی نیست. خدایا مرا در کاروان نورانی هدایت شدگان و رهیافتگان وادیت قرار ده تا من هم مسافر معارف الهی و کاشف کشف و شهوده آسمانی شوم. مرا دریاب ای شنواترین، ای بیناترین، ای گویاترین. مرا هم در جوار فرشتگان تسبیح گوی ساحت قدسیت قرار ده که من در این سحرگاه آمدم در زیر آسمان زیبایت و بر روی سجاده عشق که تنها از تو بگویم و بازم به مانند سحرگاه گذشته تو را سپاس گویم که به من فرصتی دادی دوباره تا در این لحظه با تو بگویم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود حامل و حافظ قرآن پرچمدار اسلام است. کسی که او را احترام کند خدا را گرامی داشته است. کسی که به او اهانت کند مورد لعن و نفرین خدا خواهد بود. آوردند که کافری بود در بنی اسرائیل که عمری در کفر گذرانیده بود. موسی به کوه طور شد و می رفت به سوی کوه. گفت ای موسی، خدای را بگوی که مرا از خدایی تو ننگ می آید و اگر روزی دهنده منی مرا روزی تو نمی باید. موسی برفت، پیغام ها نرسانید. شرم داشت از این پیغام. حق تعالی گفت ای موسی، چرا پیغام آن بنده ما را نرسانیدی که با ما بیگانگی می کند؟ گفت خداوندا، تو می دانی که وی چه گفت. حق تعالی گفت ای موسی، وی را بگوی که اگر تو را از خدایی من ننگ می آید مرا از بندگی تو ننگ نمی آید. اگر تو روزی من نمی خواهی، من بی خواست تو را روزی رسانم. موسی بازگشت و پیغام ها رسانید. آن کافر ساعتی سر در پیش افکند، آنگه سر برآورد و گفت ای موسی، بزرگ پادشاهی است و کریم خداوندی است. میخواهم همواره بنده خدای تو باشم. البلاغه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، بخشی از خطبه 75. رحمت خداوند بهره کسی باد که سخنی حکمت آمیز بشنود و آن را نیک دریابد، یا اگر به راه هدایتش خوانند بدان روی آورد. دست در دامن رهبری زند تا رهایی یابد. امر خدا را پاس دارد، از گناهکاری بترسد، عملی عاری از شائبه ریا پیش فرستد و کاری نیکو کند و برای آخرت خود توشه فراهم آورد. از آنچه بر حذرش داشتند بپرهیزد، هدفش حق باشد و به سوی آن رود و پاداش خیش گرد آورد. با هوا و هوس مبارزه کند و به آرزوهای خود دلبستگی نیابد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. چند دقیقه سر سفره وحی و قرآن بنشینیم ببینیم خدا و خالق ما به مخلوق چی میگه.
فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.
فقال أنا ربكم الأعلى. اون میگفت پروردگار برتر شما من هستم، من مربی شما هستم. ادعای خدایی کرد. هر کسی هم بگه انا، خدا دماغشو به خاک میاره. انا احیی و امید. نمرود میگفت منم که زنده میکنم میمیرونم. هر که بگم من، خدا حالشو میگیره. گفت انا، من نکنیم، من پروردگار برتر هستم. فاخذه الله، خداوند او را مؤاخذه کرد. نکال یعنی عرض ناتوانی. نکول در جایی که بدهکار نمیتونه حواله بده میگن چکش نکول شده، یعنی عاجز از پرداخت. نکال الاخره، از آخرت و از دنیا رو خدا به او چشوند. در دنیا غرقش کرد، در آخرت عذابش میکنه. اینجا آخرت چون مهمتره، اسم آخرت قبل از دنیا آمده. نکال الاخرت و الاولا، کسی که گردن کلفتی کرد در مقابل منطق و معجزه موسی، دم از خدایی میزند، خداوند او را با قهر خودش گرفت.